بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما دوستان عزیز در مسئله محاربه که از کتاب تحریر الوسیله مسئله شخوندیم، به اینجا رسیدیم که فیه اشکالون بل منون، این تعبیر این بود دیگه، نگاه کنید، و فی ثبوتهی للمجرد سلاحهو بالغست المذبور معکونی ضعیفن لا يتحقق من اخافته خوف لعهد اشکال بل منعون. اینجا کلمه اشکال را توضیح دادیم، بل منعون یعنی دیگه ما جلوش میگیریم، مسئله را قبول نداریم. مسئله چیه؟ مسئله اینه که آقا سلاح را تجرید کرده، قصد اخافه هم داره، اما خودش مختزی نداره. خودش حالا یک بچه 10-12 ساله‌ای که بلد نیست مثلا تا اون شمشیر رو نمیتونه برداره، آمده این کار را کرده، آیا این محاربه حساب میشه؟ این محاربه حساب نمیشه، این مزاحم جامعه حساب میشه. مزاحم باید تعذیر بشه، باید تنبیه بشه. حکمش حکم محاربه نیست که بگیم به دار آویخته بشود یا تقطع ایدیهم من خلاف بشود. پس ببینید این فرعی که الان در اینجا ما بحث داریم که کلمه اشکالون روشن شد، اشکالون در نتیجه و اصطلاحات فقه هاست، یعنی ما توش بحث داریم در حیره، به اثبات شک داریم، بلکه به منعش بیشتر علاقه داریم. معنای اشکال اینه، لذا بعدش فرموده اشکالون بل منعون. خب بل ترقی میکنه دیگه، بل حرف عطف دیگه، حرف عطف برای کجا هست؟ برای ترقی، درست شد؟ یعنی از حرف اول بر میگردیم، حرف دوم رو ثابت میکنیم، میگیم جا انی زیدون، بعد میگیم بل امرون، یعنی امر آمد. زید نه نه، او یا اشتباه بود، او یا مثلا خطا شده بود، بل امرون. نگاه کنید، بل برای اضراب است، یعنی از مطلب قبلی روی میگردانیم، مطلب دوم رو ثابت میکنیم. میگیم آقا اگر همچی فرعی مطرح بشه، فرعش چیه؟ مجرد سلاح هست، پس یک نکته از مباحث محاربه را داره، نگاه کنید، قصد اخافه داره. خب دوتا قوام محاربه به همین دوتا بود دیگه، مگر ما او اول نخوندیم محارب کیه؟ من جرد سلاحه لاخافت الناس. پس دوتا شرط اصلی محاربه را داره. انما الکلام در این است که مقتضی موجود نیست، مقتضی موجود نیست. آیا بازم این در حقیقت محارب حساب میشه یا نه؟ شما نگاه کنید، مثلا بگیم آقا مطب زده، آقا مجوز هم از سازمان پزشکی گرفته، درست؟ این نمل کلام اینه که خودش مدرک نداره، پزشک نیست. آقا آدمی که پزشک نیست دیگه حالا مطب داشته باشه، یا مثلا فرض میکنیم که مدرک هم داشته باشه، یا آقا پزشک حساب نمیشه، مقتضی حساب نمیشه در حیره. بله؟
فرق این با اینکه
اهل غیب نباشه چیه؟ ها یالا، نگاه کنید، اون مسئله در واقع ولا یشترط کونه من اهل غیب. اهل غیب را چی معنا کردیم؟ اهل غیب را از کتاب موسوعه مرحوم شهید محمد صدر، سید محمد صدر، معروف به صدر ثانی، که الان در کشورهای عربی معروف شدن به صدر ثانی، ما در اونجا عبارت اهل الریبه رو معنا کردیم، یعنی کسی که در مزنه این کار هست، در مزنه این کار هست. الان میخوام بگیم نه آقا، در محاربه لازم نیست که حتما اهل الریبه باشه. یک آدمی بوده، نگاه کنید، در اختشاشات اخیر کسانی به ظهور کردن که مثلا مادر بنده خدا گفت آقا ای اهل مسجد بوده، ای اهل چیز بوده، یهو چطور ای رو گول زدن و بردن، اینه ای رو میگن، ای رو میگن اون اهل ریبه نیست، درست؟ اما اینجا ما بحث ما این نیست، بحث ما سر ضعف و قدرته. آیا ضعف و قدرت از شرایط محاربه؟ میگیم نه، ضعف و قدرت از شرایط، نگاه کنید، میگه اگر چنانچه ثبوتی للمجرد سلاحش رو تجرید کرده، قصد آمده سلاح رو مجرد کرده، ولی آدم ضعیفیه، یعنی مقتضی نداره، لذا در عین حال این که تجرید سلاح کرده مردم از او حسابی نمیبرن، یعنی به اهل ریبه ربطی نداره، او بحث دیگری است. در حقیقت الان آقا یک شرطی از اون دوتا شرط محاربه را ایجاد کرده، جرد سلاحه. آقا نارنجک الان در دست کسی است که مثلا فهم میکنیم که عرصه خدمت شریف واقعا ولی آدم ضعیفیه، ای هم حکم محاربه را داره، میگیم ای هم باید تنبیه بشه، درست؟ ای هم باید تنبیه بشه، باید یک حدی برش جاری بشه، ولی حد محاربه حدش نیست. حد محاربه شرطش اینه که باید حتما تجرید سلاح و اخافت الناس. تازه ما بعدن بحث خواهیم کرد، در تجرید سلاح ممکنه شک کنیم ولی در اخافت الناس شک نکنیم، ممکنه به صورتهای دیگه ظهور پیدا کنه. محاربه که حتما باید تجرید سلاح نباشه، کسی که لانه جاسوسی داره، اتاق جاسوسی داره و یک عده‌ای را راهنمایی میکنه، ارشاد میکنه، در حقیقت حالا ارشاد که اینجا تعبیرش غلطه، داره اینها را گول میزنه که میرن کارهای انجام میدن که میدانی میشه، او هم حساب میشه. پس بنابراین دوستان عزیز نگاه کنید، میگن که آقا ما قبول نداریم و فی ثبوتهی للمجرد سلاحهی. خب پس معلوم میشه مسئله دو تا نظریه هست، یعنی یک شاخه میگه آقا ای آقا محارب هست، یک احتمال دیگه ای آقا محارب نیست، و ما احتمال این که این شخص محارب نباشه را مقدم میداریم. خب پس اون احتمالی که میگیم این شخص محاربه دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ میگیم آقا مگر شما محارب را معنا نکردید، کل من جرد سلاحه. خب بگم که جرد سلاحه، پس بنابراین شخصی که جرد سلاحه هو المحارب. میگیم نه، درسته که جرد سلاحه است، ولی ما یک علت هم ذکر کردیم، گفتیم آقا جرد سلاحه لإخافت الناس، اصلا قوام محاربه با اخافه مردمه، قوام محاربه با اخافه مردمه. خب الان که اخافه مردم در اینجا وجود نداره، چرا؟ چون آقا یک آدم ضعیف به درد نخوریه، یا پیریست که قدرت ندارد، یا بچه ایست که قدرت ندارد، یا مریضیست که قدرت ندارد، در این صورت بل منعون. لذا نعم برمیگرده از این حرف. حالا اجازه بدید اینجا خدمت شما در کتاب‌های فقهی راجع به این کلمه یک توضیحی وجود داره. این توضیح در کتاب شریف عرض خدمت شریف با سعادت شما که در بعضی از کتاب‌ها آمده که چرا ما در حقیقت میگیم عرض خدمت شریف با سعادت شما فیه اشکالون بل منعون. حالا من این را در حقیقت بتونم زود پیدا کنم روشن میشه براتون. در بعضی از این کتابا این نکته رو اشاره کردن که دلیل اون کسانی که میگن این در حقیقت محاربه هست چیه، میگه آقا دلیل اصلیش در حقیقت اینه که جرد سلاحه بود، از این ناحیه وارد میشه. دلیل کسانی که میگن این محاربه نیست چیه، اونا از این جد وارد میشن که اخافت الناس نیست، در حقیقت هدف اصلی محاربه اخافت الناس بوده دیگه. پس اینجا وقتی که اخافت الناس نباشه، ما از شما سوال میکنیم اگر چنانچه 100 نفرم در خیابون رجه میرن، همه هم سلاح دارن، همه هم سلاحاشون به دستشونه، در حقیقت تجرید سلاح کردن و ولی قصد اخافه مردم ندارن. آیا ما اینا رو میگیم محارب؟ نمیگیم. برای اینا بر اونها محارب اطلاق نمیشه. چون بر اونها محارب اطلاق نمیشه، در حقیقت مشکلی از این جهت نداره. بل یک فرعی را بیان میکنه در نتیجه، یتحقق فی بعض الاحیان و الاشخاص. میگه آقا نگاه کنید، آقایون یک مطلبی را علما در کتابهاشون دارن و اون تعبیر عربیشون تعبیر بیعه میکنن. بیعه، بیعه یعنی مکان. در کنار بیعه زمانم تعبیر میکنن، میگن آقا زمان و بیعه یعنی زمان و مکان، آیا در فتوا تأثیر داره؟ عرب ها خیلی روی این بحث میکنن. یک کتابی الان روی میز منه به نام حجب الفتوا. حجب الفتوا یعنی حجب الفتوا رؤیتون جدیده. آقا حجاب های فتوا چیه؟ یعنی چه کار میشه که یک فقیه ممکنه فکرش عوض بشه، گول بخوره؟ مثلا مسئله را نمیگیم گول بخوره به معنا که سری کسی سر او کلا بذاره، خودش ادله را یک جور دیگه برداشت کنه. آقایون این مطلب در آثار مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه هست. ایشون در سخنرانی اجتهادشون که برای چلوم آیت الله از ماهای گروه جردی در تهران انجام دادن، در اونجا میگه فتوای شهری بوی شهری میده، فتوای دهاتی بوی دهاتی میده. یعنی شخص تأثیر داره. کسی مثل مرحوم اصفهانی که از یک مثلا فرض میکنیم که خانواده ملک و تجار عراق بوده، ای مثلا به قول ما مفتی باشه، با کسی که مثلا فرض میکنیم نمیخوام دیگه اون طرف قضیه رو بگیم، اینا خیلی تأثیر داره. نگاه کنید مکانها، مرحوم آیت الله از ماهای حکیم فتوا داد که شیعیان هند نباید گاو را بکشن و گوشت گاو بخورن. برای چی؟ برای که گاو در هندوستان برای اینا مقدسه. لذا همین فتوا باعث شد که بسیاری از گاو پرستای هندوستان شیعه شد. این فتوا مربوط به اون مکانه، همه جا نیست ها. فتوای میرزای شیرازی مربوط به یک زمان خاصی بود، زمان خاص. آقا این زمان و مکان در فتوا تأثیر داره. شهید ثانی رحمت الله علیه این مطلب را شما نگاه کنید در کتاب الجهاد شرح لمعه، میگه آیا جهاد واجب است یا نه؟ بحث داریم. خب نگاه کنید، الان کسی مثل امام خمینی میگه جهاد ابتدایی واجب نیست، هیچ فقیه نمیتونه ابتدایی فتوای جهاد بده. اما آیت الله از ماقای خویی فتواش اینه که نه، فقیه جامع شراد میتونه فتوای جهاد بده، فتوای جهاد بده. خب مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه اونجا در کتاب جهاد ذیل این مسئله دو سه تا رو فتوا رو نقل میکنه. میگه قیل یجوز. خب یالله حالا که میگیم یجوز، کی یجوز؟ خیلی مهمه. این یجوز الجهاد ابتدایی کی یجوز؟ زمانش کیه؟ زمان و مکان در فتوا خیلی تأثیر دارن. نگاه کنید میگه کی؟ آیا هر سالی فقیه میتونه فتوا بده؟ همینطور گر 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 فتوا بده؟ یا نه هر 10 سالی میتونه فتوا بده؟ یا میتونه مثلا هر آقایون من اونجا تحقیق که کردم به یک حقیقت خیلی مهم رسیدم، و اون این که عامل شکست و از دست دادن اندلس چی بوده؟ مرحوم دکتر ابراهیم آیتی رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام تاریخ اندلس، پایان نامه دکتریشون بود، یا نه تاریخ اندلس درس هایشون در دانشگاه بوده. ایشون از نظر حکومتی وارد میشه، خب ولی ما از زمانی که قبل از این که بیام به بیرجند و مثلا این تاریخ اندلس تو خانه ما بود، با اندلس تو مدرسه دبستان میدونستم که اندلس چیه و چه کاره. همش ما تو گفته ها میشنویم از آقایون واعظ میگن که مثلا آقا اندلس چرا از دست رفت، اینا مسلمان بودن. طارق ابن عبدالعزیز از جبل و طارق مراکش که رد شد و بعد دستور داد کشتی ها را پشت سر آتش زدن و گفت در پیش رو یا شهادت یا پیروزی. آقا این یک کتاب بانک سپه درباره اقتصاد آورده بود، به کارمنداش داده بود، تو خانه دختر ما بود. خب من این کتاب را مطالعه کردم چون کتاب خیلی خوبی بود، اقتصاد در مورد بانکداری و اقتصاد بود. بعد اونجا یه آقای غربی وقتی مخواست برای پشتکارداری مثال بزنه، نگاه کنید خیلی عجیبه ها، پشتکارداری آمده بود همین جبل الطارق را مثال زده بود، گفته بود بانکداری جنگه، او هم جنگ با دشمن، یا باید پیش بریم و پیروز بشیم یا باید نابود بشیم. ما دو را در پیش بیشتر نداریم، راه میانه ای نیست دیگه که ما بگیم آقا ممکنه یک کمی نه کمی و غیر کمی نیست، یا باید در بانکداری موفق باشیم یا اگر موفق نباشیم شکستیم. مثل جبل طارق، طارق ابن عبدالعزیز که او تنگه بین مراکش مغرب و اسپانیا که نزدیکترین راه به اروپا هست، اینو میگن چی؟ میگن تنگه جبل طارق به نام آقا نامگذاری شده. اینا وقتی که رفتن و اندلس را گرفتن و رفتن تا سرزمین های کوهستانی، خب اندلس تا قرن هفتم و هشتم مسلمان بودن. اگر تاریخش را این کتابخانه داره خون، تاریخ الاسلام سیاسی ترجمه شده به وسیله آقای دکتر ابوالقاسم پاینده رحمت الله علیه، مترجم قرآن، مترجم تاریخ طبری، به نام تاریخ سیاسی اسلام، مطالعه کنید. مسلمان ها وقتی اندلس را گرفتن، وقتی گرفتن اندلس را، تا قرن هفته و هشتم اینا حکومت میکردن. آقایون چنان سخت گرفتن این مسیحی ها بر مسلمان ها که اینا دو تا استفتا کردن از فقهای مالکیه شمال افریقا. ادهی در جواب نوشتن که آقا ما نمیدونیم شما چیکار کنید الان، دیگه به تنگ خورست جانتون رو حفظ. ادهی هم به صراحت نوشتن شما جانتون رو حفظ کنید، دینتون رو تغییر بدید. کار به جایی رسید دستور دادن دختر مسیحی با پسر مسلمان، پسر مسلمان با دختر اینا ازدواج کنن. در خانه های مسلمان ها باید روزای جمعه باز باشه، ببینیم اینا حمام که نرن ها. اگر کسی روز جمعه شستمی بود میگفتن این غسل جمعه کرده این مسلمان هنوز. یا گونید کسی روز جمعه میرفت به حمام میگفتن این مسلمانه. روز یک شنبه که به کلیسا میرفتن نباید در بین را ذکر میگفتن، اگر اینا ذکر میگفتن نشانه این بود که مسلمان. به اینه 500 هزار از اینا رو منتقل کردن به جاهای دیگه و اینا رو تبعید کردن، قلع و قمع کردن. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما میایم بالای منبر به یک راحتی میگیم اندلوسی ها از بس که شراب خوردن و از بس که معذرت میخوام زن باره بودن اسلام را از دست دادن. اصلا این نیست، این نتیجه یک نوشته فوق لیسانس مصریه که آمد این مطلب را برای اینا نوشت در یک پایان نامه. بعدم یک نویسنده لبنانی به نام شکیب ارسلان آمد در یک کتابی که فرازهای برجسته تاریخ را جمع‌آوری کرد این را نوشت، دیگه نرفت تحقیق کنه که قضیه چیه. بعدم آقایون استاد علی دوانی رحمت الله علیه باز تحقیق نکرد، آمد ترجمه کرد. ترجمهش هم که معروف و مشهور، آقا کی فکر میکنه که کتابی که آقای استاد دوانی نوشته اشتباه باشه؟ کی فکر میکرد که استاد کتابی که آقای شکیب ارسلان بنویسه مثلا مستند نباشه؟ بعد حتی شخصیت‌های اول مملکت ما ایران دوبار تکرار کردن، در حالی که یک چیز دروغیه، دروغیه. چرا شکست خورد اندلس آقایون؟ چرا شکست خورد؟ برای که اونجا شهید میگه فقها اختلاف دارن که آیا باید هر 10 سال یک فقیه فتوا بده؟ هر 15 سال؟ آقایون فقهای اندلس مالکیه بودن، مالکی ها معتقدن که تا آمادگی پیدا کردن باید فقیه فتوای جهاد بده. فقیه های اندلس هم مدام فتوای جهاد میدادن. این مسلمان هم همه عامل دوم شکستشون همی بود که در بیابان بودن، اونا تو کوها مستقر شده بودن. هی فتوای جهاد دادن، هی فتوای جهاد دادن، هی فتوای جهاد دادن. همون قدم که بودن از بین رفتن. یاگونی زمان و مکان خیلی مهمه برای فتوا. عرب ها از مکان تعبیر به بیعه، از زمان هم که تعبیر به زمان میکنن. یاگونی فتوای آقای حکیم در هند برای گاو، حرمت گاو، خیلی از بت‌پرست‌ها مسلمان شدن. فتوای میرزای شیرازی در او بازه زمانی نجات مملکت ایران بود، درست؟ و فتواهای دیگری که ما از این قبیل داریم، فتوایی که در مقابل روس فقهای نجف صادر کردند که جهاد در مقابل روس واجبه، اگر نه آقایون تبریز و آذربایجان هم از دست رفته بود، همین روس برادر خب که از پشت خنجر میزنه همیشه و الان یکی از خیانتهایی که داره میکنه دوبار شده داره تکرار میکنه، میگه جریان تنب بزرگ و کوچک باید به سازمان ملل بره. اگر خدایی نکرده این رؤسای ما سهلنگاری کنن، حالا شما خواهید دید 50 سال به حرف من خواهید رسید، 50 سال بعد، و بره این پرونده به سازمان ملل، تنب بزرگ و کوچک را از ایران جدا میکنن. برای چی؟ برای که دنیا الان دستش اونایه دیگه، قانون خودشون مینویسن، خودشون تصویب میکنن، خودشون هم اعلام میکنن، هیچ کس هم تو دنیا خبر نمیشه. ما خیال میکنیم که ما مظلومیم، اونا میگن اینا همه ظالم و داعش هم. خیلی فتوا مهمه آقای، لذا او کتاب را اگر وقت کردید حجب الفتوا، حجب اینی که الان نگاه کنید، بل یتحقق و فی بعض الاحیان والاشخاص. فقی فتوا نمیده، کو موضوع شناسی نمی کنه. حالا ما اینجا خوب فردا یک بحثی را من اون باید کنفرانس میدادن برای مؤسسه موضوع شناسی، که کی تشخیص میده بل یتحقق و فی بعض الاحیان والاشخاص فالظاهر کونه داخلا فی، کی تشخیص میده؟ انشالله این مسئله را باز فردا بررسی خواهیم کرد، هنوز به نتیجه نرسیدیم. این فرع خیلی مغلقیه، باید دور و برش را بررسی کنیم و بگیم در حقیقت که چه قضیه‌ای هست. نهایتا اینطوری شد که آقا اگر کسی تجرید سلاح کرده ولی ضعیفه، آیا محارب هست یا نیست؟ امام می‌فرماد من اون دلیل من ایشم اینه که یک عامل وجود داره ولی اخافت الناس نیست. قوام محاربه به اخافت الناس و این میرسونه که موضوع شناسی، بیعه و زمان در تشخیص این فرع فقهی خیلی دخالت داره. من یک نمونه هایی براتون زدم و صلی الله علی محمد و آله الطیبه.